سوم هزاره رقابت دانش ها و فناوری هاست. مردم ایران اگه میخواید عزت داشته باشید، اگه میخواید امنیت داشته باشید، اگه میخواید رفاه داشته باشید، اگه میخواید اقتصاد داشته باشید، راهش علمه.
قدرتمند بشید به لحاظ علمی،
یعنی اقتدار علمی دیدبان داره به ما نشون میده. خب واقعا حیفه که ما قدردان این نعمتها نباشیم و این همه تفاوت رو ببینیم که در جایی بودیم که نخست وزیرمون رو هم باید از دیگران اجازه میگرفتند، نفر اول مملکت ما که اینو بذارن یا اونو بذارن یا دیگری رو بذارن. امروز داریم برای منافع ملی خودمون تصمیم میگیریم. به هر حال من وقتی که خیلی مرور میکنم این 40 سال رو، میبینم همواره ما با سختی ها و مشقت ها روبرو بودیم. چرا؟ چون معتقدن یک کشور مسلمان نباید موفق از آب در بیاد، یک کشور مسلمان نباید در علم برجسته بشه. چرا باید یه دانشمند ایرانی رو ترور بکنن؟ خب ده ها از این دانشمندان رو هی سعی کردن جذب بکنن، سعی کردن با انواع جوسازی ها اینا رو دل سرد کنن، سعی کردن با انواع تحریم ها، با راه اندازی استرالیا گروپ که یک در واقع رژیم کنترلی برای تحریم انتقال تجهیزات به کشورهای در حال توسعه به ویژه ایرانه، راه انداختن با روش های مختلف راه ها رو سد کردن. خب وقتی میبینن نتونستن این دانشمندا رو از صحنه خارج کنن، نتونستن نارو دل سرد بکنن، به این نقطه میرسن که باید این دانشمند رو به عنوان یک نیرو محرکه حرکت اقتدار آفرین و استقلال علمی ترور بکنن. وگرنه واقعا یک دانشمند قابل تروره؟ چرا یک دانشمند برجسته ایرانی رو که دانشگاه‌های آمریکایی خودش برای یکی از در واقع بیمارستان‌های برتر خودش مایو کلینیک دعوت می‌کنه که برای یک بیماری استروک که یک بیماری در واقع پیچیده است، دانشمند ایرانی دعوت میشه بره اونجا همکاری علمی بکنه، یه دغدغه بیماری پاسخ داده بشه، چرا اونا میروباین در فرودگاه و به زندان منتقل می‌کنن و 14 ماه انواع در واقع فشارها رو بر اون وارد می‌کنن؟ بعد بهش میگن که 53,000 صفحه سند علیهت برات پیدا کردیم که بخش زیادش به نفعته ولی بخشش به نفعت نیست. و بعد چون میدونن که مستنداتشون محکم پسند نیست، بهش میگن آقا تو بیا همینجا واسه کار بکن، زیر پرچم آمریکا کار بکن، دیگه قصد برگشت به ایران نداشته باش، همه چی بهت میدیم.
خیلی ممنونم از شما دکتر تولایی. بحثمون داره خیلی خوب پیش میره، خیلی داغ و خیلی نکاتی داره مطرح میشه که لازمه بهش بپردازیم، ولو اینکه یه جایی شاید به نظر بعضی ها ضروری نباشه، ولی من فکر میکنم لازمه که بعضی چیزا مطرح شه. بریم یه قدمی بذاریم تو خیابون انقلاب، به یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب سر بزنیم و یک مهمانی دیگه در کنارتون هستیم. 10:33 صبح.
ما خدا رو شکر می کنیم که ملت ایران مورد لطف پروردگار قرار گرفتند تا بتوانند اولین ملتی باشند که ندای اسلام و قرآن را لبیک گفت.
کوچه بصیرت.
روز شما بخیر باشه. رسیدیم به یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب. تو کوچه بصیرت، خب از اسمش هم که پیداست و مشخصه، قراره که نگاهمون رو وسیع تر بکنیم، آگاهیمون رو افزایش بدیم و با بصیرت بیشتر نگاه بکنیم به تحولات و اتفاقاتی که داره میفته. خیلی هم کار سختی نیست یه مقایسه بکنیم شرایطمون رو قبل و بعد از پیروزی انقلاب، به خیلی نتایج میرسیم و دیگه خیلی دغدغه‌ای نخواهیم داشت. میزبان با در کوچه بصیرت حجت الاسلام و المسلمین علی امیری آتشانی، عضو گروه برنامه‌ریزی ائمه جماعت سراسر کشور هستن. حاج آقای امیری سلام به شما، وقت عالی بخیر، دهه فجر رو تبریک میگم.
منم عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز دارم. ایام الله دهه مبارک فجر رو عرض تبریک و تهنیت دارم.
متشکرم آقای امیری عزیز. بصیرت مردم لحظه به لحظه و روز به روز و همراه با تحولات بین المللی داره افزایش پیدا میکنه، اینو قبول دارید شما؟
بله بخانم. بله.
هر جای صحبتهای من اشتباه شما اصلاح بفرمایید.
آشوانم.
این رو کجاها میشه دید؟ توی مقاطعی مثل همین 22 بهمن.
بله.
حضور مردم مثل مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی.
بله.
مثل انتخابات مختلفی که در کشور داره برگزار میشه.
بله.
در شرایطی که خیلی از مردم راجع به بعضی از مسائل گلایی هم دارن، کمبودایی هم دارن، نقصایی هم وجود داره، خلاهایی هم وجود داره، کمکاریایی هم وجود داره. بله. ولی اون چه که مسلمه وقتی پای منافع ملی میاد وسط دیگه این حرفا میره کنار.
بله.
باشه من مشکل اقتصادی دارم داشته باشم، الان موضوع منافع ملیه، من مسئله بیکاری دارم داشته باشم، اون مربوط به داخل خانواده است، ولی الان بحث منافع ملی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و چه چیزی میتونه تقویت بکنه این بصیرت رو در عموم مردم در سطوح مختلف؟
بله، همچنان که به زیبایی جناب علی اشاره کردید، در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی در طی این 41 سال گذشته بصیرت مردم ما تجلی پیدا کرده. در مواردی که خود جنابالی در اخیراً اشاره داشتید، مثل تشنزه باشکوه سردار شهید هاش قاسم سلیمانی و بقیه مواردی که اشاره داشتید، من مهم یه اشاره داشته باشم که یه بخش یک جاهایی هم بصیرت مردم اون تجلی به صورت حماسی رو پیدا نمی‌کنه، اما همه مردم ما امروز با استقامتی که در مقابل این مشکلات، ناملایمات، گرانی‌ها، کمبودها که از سوی دشمنان با تحریم ظالمانه برای ملت ایجاد شده یا بعضن هم با بی تدبیری ها بر ملت بار شده، ملتی که داره صبر میکنه و این استقامت داره خودش نشان از بصیرت بزرگ این ملت هست. و دیگر این که ما در بخش این که خب چرا این ملت این گونه هست، چون که صبحگاهان این ملت که اقامه نماز صبح دارن از بزرگان خودشون از وجود نازنین امیرالمؤمنین وارد شده که دعای همه ما در بعد از نماز صبح اینه که وجعل نور فی بصری و بصیرت فی دینی، بصیرت در دین رو از خدای خودشون طلب میکنن که بزرگان دینشون چون آقا امام صادق علیه السلام و آقا امام سجاد دعاهایشون همینه. امام صادق علیه السلام میفرماید که رزقنا الله و ایاک معرفت و ثابتت علی بصیره، خدای به ما و شما معرفت ثابت عنایت کنه. امام سجاد میفرماید اعطنی بصیرتا فی دینه، خدایا بصیرت در دین و فهم در حکم خودت من عطا کن. حال اینکه چگونه ملت و عاقبه مردم به این بصیرت، به این آگاهی میرسن، خب ما موارد زیادی رو در آموزه‌های دینیمون و سخن بزرگانمون داریم که یکی از اونها یاد و ذکر خدا هستش که اینها رو به این قضیه رسونده. اینها در راه خدا قدم برداشتن 40 سال گذشته برای دین خدا و امروز هم وقتی که میخوان این یاد خدا و دین خدا رو یاری کنن نیازمند بصیرت میدونن.
بله.
و از آیات الهی که سفارش فراوان داشته در گذشتگان رو، و یکی از مسائلی که امروز ملت میبینن این که یکی از چیزهایی که اونها رو بصیرت میرسونه بحث ولایت پذیری اونها هستش.
بله.
و به عینه دیدن که بزرگانشون و ولی امورشون در طول تاریخ چند سال 1400 سال گذشته چگونه در مقابل سختی ها ایستادن، از وجود نازنین نبی اکرم که 80 غزه و جنگ و سریه رو پشت سر گذاشتن تا وجود نازنین امیرالمؤمنین و جریان عاشورا که ازش دیگه من زیاد هم بر همگان روشن و به اصطلاح مشخص و روشن هستش. هلو. تا امروزی که اینها در دوران غیبت حضرت ولیعصر به سر میبرند که امام صادق علیه السلام و دیگر میستایند منتظران و عزیزانی که در دوران غیبت پای آرمانها و دستورات و فرمانهای امام خودشون ایستادن. چرا میگن که اونها بالاتر از شما هستند؟ به یارانشون میگن چون که شما در زمانی که ما رو میبینید دارید از ما تبعیت میکنید، اونها به امام غایب خودشون و در این امام غایب خودشون رو تجلی پیدا کردن در ولی فقیه که همون امام غایب فرمود که ما حجتیم بر شما. و اون علمایی که سائنن لدینه، علمایی که به اصطلاح پاسدار دین شما هستند و امروز که تجلی پیدا کرد در ولی امر حضرت آقا آیت الله اعظم امام خامنه ای، اونها رو بر خودشون حجت دونستن. و یکی از مسائل دیگری که خب بحث بصیرت رو افزایش میده در طول تاریخ عبرتگیری هستش که ما چه در سفارشات و چه در مطالعه جوامع بشری چه آیات الهی که همه اینها رو میبره که توجه کردن به آثاری که در گذشتگان خودشون اینها بصیرت میاره. وجود امیرالمومنین میفرماید که دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار و یثمر الازدجاع. میفرماید که عبرت گرفتن مداوم به بصیرت می انجامه و خویشتنداری از گناه و خطا رو در پی میاره. یعنی قن ملت ما دیدن که در دورانهای گذشته هم در همین کشور ما از انقلاب مشروطه و غیره که نتونست به آرمانهای خودش برسه، اونها را به اصطلاح به عنوان گنجینه گذشته خودشون دارن. تا امروز میبینن که یقینا نقشی که بعد از جریان رحلت پیامبر اکرم منافقین و نفوذی های در اسلام ایجاد کردن و راه اسلام ناب رو بستن، امروز همه اینها پیش روی این ملت بزرگ هست که تونسته او رو به آینده خودش امیدوار بکنه و با استقامت و با بصیرت در این راه قدم برمیداره. یقیناً در راههایی که در آینده داره و در بیانیه گام دومی که آقا به این اشاره کرده، برنامه انقلاب خصوصا در دوم اسفندی که پیش رو داریم، میدونه که با همه به اصطلاح گلایه مندایی که شاید داشته باشه، اما هدف اصلی رو در این کوچه پس کوچه های امور فرعی خودش گم نمی کنه و حماسه های خود به اصطلاح دیدنی رو در مقابل چشم دیدگان جهانیان
حتما همینطور. حتما همینطور. خیلی متشکرم از شما جای امیری. روز شما بخیر. التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا معید باشید. خدا حافظ.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. Thank you. پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن، بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوش چین کجا دست حسرت زند بر آمان.
روز شما بخیر باشه. 10:46 دقیقه و 46 ثانیه، اینجا خیابون انقلاب، برنامه‌ای که ویژه این ایام تقدیم شما میشه و قرار ما اینه که تا 22 بهمن بریم و روز 22 بهمن دیگه اصلا نه در قالب یه برنامه رادیویی که میایم حضوراً تو خیابون آزادی، اونجا پذیرای شما هستیم و میزبان شما هستیم و میبینیم تو، البته اونجا شما میزبانید باز هم و ما مهمون شما، اهالی خوب خیابون انقلاب و مردم خوب ایران میبینیمتون در کنار هم. این شادی رو اگرچه با تلخی از دست دادن یک فرمانده ارزشمند، یک فرمانده رشید، یک فرمانده دلیر، یک فرمانده عزیز همراه شده، اما با برکت شهادت سردار شهید سلیمانی 41مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو بازم جشن میگیریم با انرژی و توان بیشتر وارد 42مین سال خواهیم شد. اگر امروز این اتفاقات خوب داره در کشور میفته و افتاده تا به امروز، حاصل یک وحدت، یک دلی، یک همدلیه که بین همه مردم ایران در سطوح مختلف و اقشار مختلف و جنسیت‌ها و قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف وجود داشته و وجود داره و روز به روز هم داره تقویت میشه. بریم به کوچه همدلی با امین خرمی عزیز.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق خون مرغان، در دل بهمن سرد تاری ناله زد زد خون شهیدان، ناله ها آمده سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاکت
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید، جان زدن رفت با سوی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، بیش و بیرون رفت رشت در آید، بیش و بیرون رفت رشت در آید.
کوچه همدلی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن دیشب، برنامه خیابان انقلاب خوش آمدید. من امین خرمی هستم، مهمان شما در کوچه همدلی. وقتی درباره حوزه فرهنگ با چتر فیروزه‌ای ادبیات متحد، نگاه انقلابی، مفهوم مقاومت صحبت می‌کنیم، قلم نویسندگان، شاعران کشورمان، کسانی که در حوزه فرهنگ در حقیقت قلم میزنند، یکی از اصلی ترین و جریان سازترین مفاهیم، مبانی، استوانه‌ها و منشور انتقال آرمان‌های انقلابیه که نه تنها امروز داریم جشن 41 سالگیشو میگیریم، که توانسته در راستای دفاع از مظلوم، در راستای ایستادن در برابر ظلم، بسیار بسیار رویکرد جهانی داشته باشه. امروز با یکی از نویسندگان عزیز کشورمون، با یکی از منتقدان ادبی کشورمون همراه هستیم که رد پاش در حوزه ادبیات انقلاب رد پای بسیار بسیار قابل رصد هست و همچنین آموزه ها و شاگردانی که تربیت کرده، جناب استاد احمد شاکری. قربان، عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمتتون. ایام الله دهه فجر رو هم تبریک عرض میکنم جناب شاکری.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم برنامه
خیابان انقلاب، بله،
خیابان انقلاب از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. من تو تبریک ایام الله دهه فجر و 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم و مهربان. پیش از اینکه وارد مبحث تخصصی امروز، یعنی جایگاه جوانان و ادبیات متحد بشیم، اگر که بخوایم درباره ادبیات انقلاب یک تعریفی ارائه بدیم جناب شاکری، اون تعریف چه خواهد بود؟
از بخاطرتون که تعریف متعددی در مورد ادبیات انقلاب ارائه شده، همچنین که تعابیر مختلفی در مورد گونه‌های ذیل ادبیات انقلاب.
بله بله.
در این باره چند نکته ضروری است که گفته بشه. نخست که وقتی از ادبیات انقلاب داریم یاد می‌کنیم، یک ادبیات فراگونه است. یعنی تلقی که ادبیات انقلاب تنها اختصاص به ادبیاتی که به موضوع انقلاب اسلامی به عنوان موضوعی تاریخی می‌پردازه، تلقی ساده و سطحی در این باره است. ادبیات انقلاب ادبیاتی فراگونه است که سایه و چترش رو بر گونه‌های متعددی انداخته
می‌کنند.
ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری و مقاومت و گونه‌های ذیل. نکته دیگری که وجود داره این است که در فراخوانی ادبیات انقلاب، ما باید با مبانی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی تعریف با آرمان‌های انقلاب اسلامی تعریف بکنیم.
بله.
البته تئوری پردازی در این باره و تمرکز بر مؤلفه‌های ادبیات انقلاب مجال مبسطی میتونه، ولی در مختصرترین و اجمالی‌ترین تعریف، ادبیات انقلاب ادبیاتی است که ریشه‌اش در مبانی چینی و عوارف دینی است، پیوست عمیقی با ارزش‌های انقلاب اسلامی داره و همینطور پیوندی با مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی برقرار می‌کنه، که این آرمان‌ها، اندیشه‌ها و ارزش‌ها همون آرمان‌ها، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی است که از قرآن، سنت و مبانی حکمی برمی‌آید.
بسیار هم عالی، ممنون بابت این تعریف جامعتون. در ساحت و رویکرد فعالیت جوانان، خاصه جوانان انقلابی که شاید حتی امروز وقتی که باشون همراه میشه، اون سالهای شکوهمند 57 58 رو در حقیقت لمس نکردند، باز هم قلمی گیرا در حوزه ادبیات، ادبیات متحد، ادبیات انقلاب، آنگونه که شما فهمیدین، با تمام وجوه و سرشاخه هایی که از اون در حقیقت دارن ارتزاق میکنن همراه هستیم. به ویژه در سنت خاطره شفاهی و ادبیات شفاهی در حوزه جنگ و در حوزه انقلاب، کتاب‌های متعدد و بسیار مورد اقبال، خدا رو شاکریم البته، به قلم همین جوانان در حقیقت برشته تحریر درمانی. امروز اگر بخوام یک ارزیابی از جایگاه جوانان و حضورشون در حوزه ادبیات ما متحد داشته باشیم، میخوام از زاویه دید نگاه شما به عنوان یک منتقد ادبی در حقیقت وام بگیرم. پاسخ شما چه خواهد بود استاد؟
بله، از بخدمتون که مفهوم جوان و جوانگرایی به همون اندازه که با انقلاب متحده با ادبیات انقلاب اسلامی هم در همین تعریف مقصرش کاملا پیوند.
بله.
و ما اگر ریشه های انقلاب اسلامی و ادبیاتش رو جستجو بکنیم، میبینیم صحنه های موثر و مهم و مقاطع تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی مقاطعی بودن که با حضور و حرکت و تاثیر بخشی جوان ها هم بودن. نمونه عالیش رو که در مقطع هستنده دفاع مقدس لحاظ کرد که میانگین سنی کسانی که در جنگ مستقیما حضور داشتن، میانگین سنی شهدای مهاجم آزاد ما بگیره، این هست که در این مقطع بسیار مهم اون عنصر پیشبرنده و نیرویی که در خط مقدم حضور داره جوان ها هست. در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی هم حضور جوانان بسیار تعیین کننده بوده. خب مستحضر هستید که از تاریخچه ادبیات دستانی نوین در کشور ما بالغ بر 100 سال داره میگذره و بخش عمده ای از این زمان مربوط به دوران پیش از انقلابه، به این معنا که انقلاب ما زمانی که به پیروزی رسید به طیف‌های مختلفی از جریان‌های غرب‌گرا و شرق‌گرا در حوزه ادبیات فعال بودن، پایگاه‌هایی داشتن، آثاری منتشر کرده بودن و کاملا در محافل علمی و پژوهشی به رسمیت شناخته بودن و اساسا میشه با ادبیات رو ملک طلق خودشون میدانستن. خب با پیروزی انقلاب اسلامی طیف‌های غرب‌گرا و شرق‌اندیش و شرق‌گرا اینها عملا انقلاب اسلامی رو بایکوت کردن.
بله بله.
یعنی فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضایی بود که گمان میشد کسی برای روایت این واقع مهم و آسان وجود نداره. دقیقا در همین مقطع هست که جوانانی و طیفی و نسلی از جوانان انقلاب اسلامی ظهور میکنند که البته الان در دهه هفتم از زندگیشون هستند بعضن و بلکه بیشتر. نکته این است که این طیف کسانی بودن که از محافلی چون مسئله جمهوری بودن و در تحت مدیریت و آموزش محکوم فردی و کسانی که در حوزه هنرمندیش انقلاب اسلامی حضور پیدا کردن، حوزه نقد رو راه اندازی کردن، حوزه داستان رو راه اندازی کردن، اون مجموع کتاب های سوره و بچه های مسجد در حوزه مطبوعات اینها کار کردن. بنابراین به نظر میسته که اگر این نسل موزگور در حقیقت در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت، الان وضعیت ادبیات انقلاب نبود. اما اون چیزی که به عنوان جوان معرفی میشه به شما در فرمایشاتون فرمودید چند تا فرض میشه داشت.
بله.
یکی اینکه جوان رو به عنوان فاعل ادبیات بشناسید و دیگری که جوان رو به عنوان موضوع بشناسید. مراتب به نظر میاد بحث امروز ما بیشتر متمرکز به جوان فاعل.
بله کاملا کاملا.
از جوان به عنوان فاعل ادبیات داریم یاد میکنیم جوان حوزه نویسندگی خلاق در حوزه نقد در حوزه پژوهش چه میتواند بکنه. تجربه امروزه ما که از انقلاب اسلامی در اون بیان مهمی که در بیانیه گامیده به بن هم آمده،
بله،
این 40 سال و چله نخست خودش رو پشت سر گذاشته و به یک دوره ای از بلوغ رسیده و تمدن‌سازی داره حرکت میکنه، این بیان مقام رهبری است، همچنان نیاز بود فعالتر و حضور پرشورتر جوان هم هست.
درسته.
اولا باید در نظر بگیریم که منظور جوان چیز شد یکی از ساده ترین مؤلفه ها و سطحی ترینشون مربوط به میانگین سنی جوانان باشه. ما نوعاً جوانان رو افرادی میدانیم که پرنشاطن، پر انرژی هن، اهل خطرند، خلاقند، ایده پردازند، امیدوارند، شجاعند، دغدغه‌مند هستند، حساس هستند، پرشور هستند، این گونه با این اوصاف.
بله بی تردید.
به نظر میاد که در این دوره هم ما شاهد حضور چنین نسلی هستیم. نکته ای که وجود داره این هست که تفاوتی که انقلاب اسلامی با دیگر رخدادها در آدم انسانی دارد این است که یک تعقل و یک پختگی جوانان ما را رساند. این به صورت واضح در عرضی تو دهه 60 کاملا قابل رصده، یعنی هم کسانی که نوشتن و هم کسانی که در باشون نوشته شد. مثلا دهه شما شاید هستید که کسی مثل گلاب دره‌ای که شاگرد جلال آل احمده، کسی مثل ناصر ایرانی که یک نویسنده کاملا شناخته شده است، یا سیروس تاخباز، اینها وقتی به مناطق جنگی میرن اون که سنشون از جوانان و رزمنده بیشتره از مشاهده اونها با خود تأکید میشن.
بعدها
روایت هایی که از این جوانان به دست میدن، شاید فصل خطاب شما نقطه مرکزیش این است که جوانان در این دوره